پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لو جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین رحمت الله و برکاته. عزاداران و سوگواران حضرت ابا عبدالله الحسین، سلام. اوقات و لحظات شما بخیر. دعوت میکنم با یک برنامه دیگر از سلسله مباحث واکاوی سیری سیاسی حضرت سید شهدا علیه السلام ما را همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته صحبت‌های آقای دکتر قنبری رسید به خلافت یزید ابن معاویه و سخنرانی‌هایی که در صدد جلب حمایت مردم داشت برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خودش، تا رسیدیم به آنجا که یزید ابن معاویه نامه‌ای رو برای حاکم مدینه نگاشت و این در حالی بود که در آن لحظه حضرت سید شهدا علیه السلام در مدینه حضور داشتند. همراه میشیم با صحبت‌های دلنشین آقای دکتر قنبری و همراه میشیم با کاروان حضرت حسین ابن علی علیه السلام و از امروز در مدینه خواهیم بود با حضرت سید شهدا و سعی می‌کنیم ضمن این همراهی با کاروان کربلا درس‌هایی برای روزگار امروز خودمون بر بگیریم. آقای قنبری سلام، خیلی خوش آمدید.
شکر. سلام علیکم و سلام بر همکاران و سلام و درود بر بینندگان عزیز برنامه شما.
شما دیروز متن نامه یزید به حاکم مدینه رو قرائت فرمودید، منتهاشون پایان جلسه گذشته بود. اگر اشکال نداره یک بار این متن نامه که فرمودید خیلی هم کوتاه هست، یک بار اگر ممکنه قرائت بفرمایید که یک آمادگی ذهنی راجع به مکاتبه داشته باشیم، بعد وارد بحث مجازاتی بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام یک توضیح یک دقیقه‌ای هم به این چند جلسه ای که گذشته عرض بکنم، چون بعضی از بزرگوارا اظهار محبت داشتن، بعضی ها گله کردن، بعضی ها از متن و گفتگوهایی که با هم دیگه داشتیم یه برداشتایی داشتن که شاید مثلا میشه کنایه متوجه کسی بوده باشه. من واقعا بنام این نبوده هیچ وقت، نیشو کنایه زدن رو هم کار خوبی نمیدونم. اون چی که میگم فهم خودم از یک طرف و دوم مسلمات و محکماتی که در تاریخ هست و در زندگی شخصیت های خوب و بد حیات اسلام به وقوع پیوسته. حالا یه جایی انطباق با زندگی ما پیدا میکنه، خب خیلی عادیه. یعنی کسی اینقدر خدا بهش لطف داره که خودش مخاطب میفهمه، اون رو نمیشه پاک کرد، اما اینو میشه اصلاح کرد. تمام جریان تربیتی مکتب اهل بیت هم اصلاح. هر کسی در هر جا یا هر جای عالم نشسته باشه، خودش باید مخاطب اهل بیت ببینه، خودش مخاطب سید و شهدا ببینه. اگر یه جایی یه مطلبی رو خوب یا بد متوجه خودش ببینه، به خوبی شکر به جا بیاره، بعدی هم اصلاح بکنه. مثلا هدایت ائمه اهل بیت اینطوری منتشر میشه. به هر حال من نگاه خاصی به هیچ کسی ندارم مطلق، و این بحث رو فقط با زلال اهل بیت اسمت و طهارت اسلام تعبیر میکنم و دخالت دادن برشی دارم ظالمانه میدونم و معتقدم اگر اینطور بشه ناراست میشیم و این نااستواری ما به قلب مردم منتقل میشه. من هرگز این کار رو نکردم و نمی کنم و هرگز هم از بیان معارف ائمه اهل بیت و اون اتفاقاتی که در زندگی شخصیت های منفی تاریخ اتفاق افتاده کوتاهی نمی کنم. همونطور که فرمودید، اعلام رسمی مرگ معاویه با نامه‌ای به ولید والی مدینه انجام شد. اما این همه قضیه نبود. این نامه یک نامه پیوستی داشت، یه یادداشت پیوستی داشت کاملا محرمانه که این نامه بود که مسیر تاریخ رو عوض کرد و جریان دیگری رو بر زندگی اهل اسلام و زندگی اهالی توحید تحمیل کرد. و اون نامه این بود که به ولید نوشته بود فخذ حسین ابن علی و عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر بن بیعت اخذن شدیدا لیس فیه رخصتن حتی یبایع.
اون چهار نفری که پدرش توصیه کرد،
یه نکته هم هست، از اون چهار نفری که پدرش توصیه کرده بود یکی فاکتور گرفته شده، یعنی اینجا الان عبدالرحمن ابن علی را گمه. دقیق میفرمید؟ آیا عبدالرحمن ابن علی را که ساخته بودن علمش نزد خداست، به حساب نیاوردن علمش نزد خداست، پشت پرده نگهداری شد برای زمان مبادا، یا اینکه دیدن با این دوتا میشه تکلیف نفر اصلی رو روشن کرد؟ تاریخ این رو دلالت میکنه، اون چی که از تاریخ به دست میاد اینا هم برای مادرسازی حضرت حسین ابن علی و هم برای فریب افکار عمومی و مدیریت در برنامه آتی به این ستا قانع شده بودن که نوشته بود حسین ابن علی، عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر رو برای بیعت احضار کن. یکی از نکات ظریف هم اینه که توصیه معاویه برای برخورد و موضع‌گیری با این چهار نفر از عبدالرحمن ابن ابی بکر شروع میشد و به حسین ابن علی خاتمه پیدا میکرد، اما در فاز عملیات و دستوری که برای اجرای عملیات میرسه اول حسین ابن علیه.
این حساب کتاب داره که
بله، بعد اون موقع دستور اون این بود باش مدارا کن، حتی اگر بیعت نکرد به اون محبت بکن. اما اینجا عکس این اتفاق میفته، میگه دعوتشون کن بیعت بکنن، بیعت نکردن سر از بدنشون جدا کن، سختگیری کن و سرشون هم بفرست به شام. و بعدم در تکمیلش میگه با مردم مدینه هم همین رفتار کن. حالا این مردم مدینه کدوم مردم مدینه؟ خب اینه سابقه داشتن مردم مدینه در دوران قربت پیغمبر اکرم، یه سابقه بد تو پروندهشون هست. این که اعلام میکنه با مردم مدینه هم همین رفتار کن، یعنی با ساکنان مدینه‌ای که تحت تربیت حسین ابن علی و تحت امامت او هستن این رفتار رو بکن. ببینید یعنی تمام جریان یک پروژه حسابگرانه در تداوم یک فرایند تاریخیه. البته این نامه همونطور که عرض کردم و قبلا گفتگو کرده بودیم یک پیغام انحرافی هم داشت، یعنی برنامه رضاهای بنی امیه میدونستن که و شاید قبلا به تفاهم هم رسیده بودن که مشکلی از ناحیه عبدالله ابن عمر به وجود نمیاد، نگرانی دردری نیستن. جنس رفتار عبدالله ابن زبیر در جریان نهضت حضرت سیدالشهدا نشون میده اگرچه او آتش قدرت داشت، میل به ریاست داشت و واقعا اگر برای به دست آوردن ریاست شرایط به وجود آوردن و خلق فاجعه هم بود عبا نمیکرد، یعنی آدمی بود که حاضر بود با هم بپردازه، قصد جنایت فاجعه هم انجام بده. اما در جریان حسین ابن علی علیه السلام او هم همسو و هم داستان با برنامه‌ریزی های ضد توحید بود و هم در اجرا به منزله لبه دوم قیچی بنی امیه برای قطع حضرت حسین ابن علی عمل کرد که ما در شرح جریانات مکه به اون خواهیم پرداخت و الان فعلا فاکتور میگیرم. ولید با دیدن نامه یزید به خودش لرزید. خب عمق فاجعه رو درک کرده بود. حالا یک هنوز یک به نظر میاد یک تهمایه های وجدانم در دولت وجودش بود. هم سیاست های پشت پرده بنی امیه رو بی اطلاع نبود، هم شخصیت والا و ممتاز حضرت حسین ابن علی رو خوب می شناخت، هم با رفتار و روحیات مردم مدینه آشنا بود، با ادبیات یزید آشنا بود، اشارات او رو به خوبی درک می کرد و این رو هم یقین پیدا کرده بود با توجه به اون چی که از دوران قربت اسلام بعد از رحلت پیغمبر تا این روزگاران گذشته بود. میدونست که مدلی برای اتمام حجت به تاریخ نبوده که این خاندان امتحان نکرده باشه. یعنی وجدان افکار عمومی اون زمان و آینده بشریت برای طرح سوال در مورد حسین ابن علی به بن‌بست میخوره. یعنی اینقدر مدیریت اینها برای فرصت دادن به اصلاح امر حتی در ناحیه جبهه طاغوت اینقدر وسیع و ژرف و دقیق و سخاوتمندانه بوده. رضا میدونست که درخواست یزید برای بیعت ابی عبدالله و بیعت حضرت حسین ابن علی هرگز تحقق یافتنی نیست، این امکان نمیشه. وقتی که این تحقق پیدا نمی کنه عملا پروژه حضرت حسین ابن علی و ائمه اهل بیت که داره مدیریت میشه و داره عملیاتی میشه، یعنی رای غیر از این نیست، نتیجه غیر از این به دست نمیاد. و این همون اتفاقی بود که معاویه با همه پیچیدگی ها، با همه مرموزی ها و با همه بصیرت و سیطره‌ای که بر قلمرو مسلمانان پیدا کرده بود، یا جرأت نزدیک شدن بهش رو نداشت یا شرایط مقتضی نبود یا هر دو. خب بالاخره معاویه تو پرونده سابقه قتل امام رو داره، یه چیزایی فراهم نبود که بتونه این بخش پایانی برخورد با ائمه اهل بیت رو به انجام برسونه و این میراث او بود که از ناحیه شبکه برنامه‌ای بنی امیه برای به یزید به ارث رسیده بود. چاره نداشت، باید امر یزید رو اجرا میکرد. لذا در این پریشانی و اضطراب قبل از هر اقدامی کسی رو به سوی مروان ابن حکم فرستاد که والی پیشین و سلف او بود
در مدینه.
حالا این هم یک نکته ایه، اینا به شدت با هم اختلاف داشتن، یعنی که جبهه باطل نوعا همیشه در تفرق و اختلاف هم به حق که میخوره متحد منسجم میشن. این اختلاف و کینه‌توزی بین مروان و ولید وقتی رسید به موضوع سید و شهدا تبدیل شد به اتفاق تحت مدیریت و حاکمیت یزید. بالاخره اونم درست و چارتا کرد، یعنی قطعا مروان خیلی مشتاق یک مدیریت موفق برای ولید نبود، آرزوی ناکامی او رو داشت. اما چون این قضیه مهمتر از موضوع شخص ولید بود و در راستای یک برنامه اساسی موافق با روح اونها بود، خودش رسون با سرعت و عجله وارد دارالاماره حکومتی شد و محصول مشاورش این بود که اینا رو صدا کن. وقتی که اینها رو صدا کردی درخواست بیعت کن، اگر بیعت کردن که هیچی، اگر بیعت هم نکردن سر از بدن اونها جدا کن بفرست شام، یک ذره درنگ نکن. مشاورش این بود. البته این رو هم اضافه کرد که عبدالله ابن عمر هم اهل جنگ نیست، او دنبال یه ریاست بی درد سره. شما ببینید این روند خوب پیگیری بفرمایید. 4 نفر بودن در اقدام ولی، شدن 3 نفر در این جلسه مشورتی، شدن 2 نفر، یعنی 2 نفر
عبدالله ابن زبیر و حسین ابن
بله موندن و 2 نفر رفتن کنار. اینا معلومه که دنبال حسن 1 نفر از این 2 نفر دیگه هم هستن، تاریخ هم همین رو دلالت میکنه. به هر حال جوانی به نام عبدالله ابن عمرو ابن عثمان رو مأمور کردن تا بره عبدالله ابن زبیر و وجود مبارک حسین ابن علی رو دعوت کنن تا به قصر حکومتی بیان. ابن عسیر در 3 جلد کامل صفحه 264 و ابن سباق مالکی در صفحه 182 فصول المهمه نوشتن که قبل از این که حضرت ابی عبدالله علیه السلام به کاخ حکومتی وارد بشن، یه ملاقاتی حالا به صورت اتفاق یا برنامه دارش محل اما و اگره. چرا میتونه این باشه که رفته باشه زبیر دعوت، عبدالله بن زبیر دعوت کرده باشه، بعد بعدن با علی عبدالله با هم رسیدش مشورت گفت زده باشه، اما از جنس رفتاری که بعدن مروان انجام داد و برخوردی که کرد یه جورهایی احساس میشه که متن گفتگوی عبدالله بن زبیر و حضرت سید الشهدا قبل از جلسه رسمی به قصر حکومتی بنی امیه رسیده، خود ابی عبدالله که نبوده، این گفتگو فقط نفر بعدیش عبدالله ابن زبیر بوده، یعنی
خبر رو بوده.
خبر بالاخره رسیده به یه شکلی جنس گفتگوهای اونا این رو تایید میکنه. ولی عرضم اینه، این ملاقات که انجام شد امام علیه السلام فرمود اظن ان طاغیتهم هلک، من فکر میکنم و گمانم به اینه که طاغوت بنی امیه به هلاکت رسیده و مرده. بعد یک پرده برداری میکنه از یک حقیقتی که خاص اوست، اشاره به این میکنه رأیت البارخت ان منبر معاویت منکوس، میگه من خواب دیدم، در خواب نگاه کردم دیدم تخت و تاج و منبر معاویه واژگون شده افتاده پایین و خونش تو آتش داره میسوزه. عبدالله ابن زبیر ضمن تأیید نظر امام از امام پرسید که اگر حالا بیعت تو خواستن چیکار میکنی؟ امام به صراحت پاسخ داد که هرگز با یزید بیعت نخواهد کرد مطلق، و بعدم روشن کرد. حالا شاید این از فراست و ظرافت های مدیری حضرت حسین ابن علیه که با توجه به شخصیت عبدالله ابن زبیر که خبررسانه، هم میتونه پادشاه باشه، هم میتونه جاسوس باشه، هم میتونه رشوه بگیر باشه، هم میتونه رشوه بده باشه، این رو هم اضافه کرد امر امامت با ما بود، بعد برادرم حسن ابن علی با منه و بر اساس پیمان صلحی که با معاویه بسته شده اون متعهد بوده که امر حکومت بر مسلمان ها رو محول به هیچ کدوم فرزندش نکنه، و بر اساس توافق با مرگ او اگر من زنده باشم با منه. خب این بعدم این رو تصریح کرد که البته او مرد برای تعهدش وفا نکرد و مثل همیشه پیمان شکنی کرد. بیان امام بسیار سریع شفاف بود و بعدم این رو فرمود که یزید مرد فاسقه، آشکارا گناه و نافرمانی خدا میکنه و با اهل بیت رسالت هم دشمنی و عداوت داره و هرگز با او به بیعت وارد نخواهد شد. خطر خیلی جدی بود، بالاخره داغ‌ترین مقطع رسیدن پیغام بود، یعنی اگر قرار بود اجرا بشه این زمان فرصت مناسب بود. امام تمهید فرمود، جمعی از جوانان بنی هاشم رو احضار فرمود، مسلحانه اومدن در یه گوشه ای از کاخ قرار شد منتظر بمانن، آمادگی داشته باشن اگر اتفاقی افتاد با اشاره سید شهدا وارد بشن و رفع فتنه بشن. امام با صلابت در حالی به کاخ وارد شد و به جلسه مروان و ولید وارد شد که خوف و اضطراب و ناراحتی علنا از چهره اونا پیدا بود، این معلوم بود که اینها مضطربن. در عین اضطراب و نگرانی از امام خواستن که با یزید بیعت کنه. امام علیه السلام یه درنگی کرد و فرمود که کار کسی مانند من یه کار پنهان نیست، بیعت کردن من نمیتونه یک بیعت پنهانی باشه، چون سابقه داشتن اینها این مسائل رو تجربه کردن و گمانم نمی کنم شما فقط به بیعت پنهانی من رضایت بدید، و قطعا این رو در معرض افکار عمومی قرار میدید، لذا اگر شما دنبال موضع من و سخن من و امر من هستید بهتر این که هر تصمیم من در جمع مردم تحقق پیدا بکنه. یعنی امام با مدیریت بر واژگان ضمن اینکه این طمع رو در اونها نکشت، اما این تهدید رو تبدیل به فرصت می‌کرد. که کسان بیشتری در شرایط مناسبتری حقیقت مأموریت امام را از زبان خود او بشنوند. ولید موافقت کرد، اما مروان مرموز بیدین آسین سر همه پرده ها رو کنار زد، گفت ولید اگر الان حسین از مجلس خارج بشه دیگه هرگز با تو بیعت نخواهد کرد مگر اینکه میان شما تعداد زیادی کشته بشن. ببینید اینا برنامه است، اینا اتفاق نیست.
از قبل هم که خبر بود عبدالله بن زبیر رو برده بود برای
همه چیز این بدن در نیست. بعد گفت این مرد رو همینجا نگه دار، سر از بدنش جدا کنید. شما ملاحظه بفرمایید دقیقاً اینجا دیگه موضوع بیعت مطرح نیست. این شما از جنس این رفتارها این دریافت میشه که حتی اگر امام علیه السلام هم بیعت میکرد امام را حذف میکرده. جبهه باطل دریافت کرده بود. شما شاید سوال کنید که خب از کجا میدونی؟ ما روند رو که با هم دیگه مرور میکنیم به این خواهیم رسید که بدون برو برگرد اینا دنبال حرف حضرت سید شهدا بودن، چون میدونستن سابقه کار رو میدونستن، رفتار خودشون با ائمه اهل بیت و اسلاف وجود مبارک سید شهدا رو میدونستن. اینها یقین داشتن که کار و تداوم حکومت اونها جز با از بین بردن و حذف عصمت و اهل بیت پیغمبر محقق نمیشه. تمام این روند هم همینطور بوده، یعنی پروژه هستی اهل بیت پیغمبر حتی یک ثانیه متوقف نشده. یه روز یه جنس رفتار میکردن، امروز به اینجا رسیده بودن. در واقع من معتقدم پیشنهاد بیعت غلاف شمشیری بود که به هر حال سر از بدن ابی عبدالله جدا میکرد. این میتونست پنهان بکنه شمشیر رو، بعدن چطور پنهان کنه؟ توجیه برای تاریخ درست بکنه، دیگه ما این کار کردیم. این رفتار رو هم حضرت سید الشهدا مدیریت کرد، یعنی بالاخره که پیشنهاد میکنه سر از بدن حسین بن علی جدا بکنه یه چیز دولبه است. ممکنه اونا در مدینه موفق بشن که اگر موفق بشن مدینه کربلاست، یعنی سرنوشت عدی عبدالله سرنوشت محتومه بی برو برگرده. اما اگر موفق نشن، دقیق میفرمین، و حضرت سید الشهدا اونجا وارد عملیات میشد، احتمال توفیق از سید الشهدا بود، اما خیلی از حقایق پنهان میموند، خیلی از اسرار روشن نمیشد و امام در مقابل رفتار و عمل حسابگرانی اونها یه هنر اساسی رو در طول این حرکت به ظهور رسونده و اون چی بوده؟ و اون تبدیل کردن تهدیدها به فرصت بود و زمان رو به استخدام در آوردن. لذا میبینید که تمهید امام، ورود امام به جلسه اینها، گفتگوی امام با اینها همه در اوج عزت و عظمت و به عنوان یک نقطه درخشان و یک گزارش نورانی بر چهره تاریخ ثبت شده. ادامه این بحث رو طبری در جلد 5 تاریخ صفحه 339 و علامه مجلسی در جلد 44 بهارالانوار صفحه 324 و ابن عصم در جلد 5 الفتوح صفحه 17 اینطور نقل کردن که وقتی پروژه حذف سید الشهدا و پیشنهاد قتل او از ناحیه مروان به ولید داده شد، امام علیه السلام فرمود تو من رو میخوای بکشی یا ولیدو، یعنی یا او رو. ببینید اینجا دقیقا امام یک تیر به شله کمون گذاشته که اتحاد اونها رو و پوشالی بودن اتحاد اونها رو به نمایش بگذاره. یعنی این پیغامش چیه؟ پیغامش اینه که شما که نمیتونی من رو بکشی، امام مهیا اومده بود. این اقدام شما اگه حرکت پیدا کنه با توجه به حضور جوانان بنی هاشم به قتل ولید میانجامه. کینه و عداوت بین اون دوتا مسبوق به سابقه بود، لذا جبهه باطل رو دچار تردید و تزلزل میکنه. این هنر، این شاهکار مدیریتی، ما اینا رو باید استخراج بکنیم تا روش برخورد با دشمن رو بدونیم. من رو یا او رو میخوای بکشی؟ اینجا بعد امام فرمود نادرست گفتی، خطا کردی. من این رو میفهمم از گفتگوهای بعدی که بین اینا شد، امام با یه جمله، با یه جمله چهار واژگی، چهار کلمه‌ای اتحاد متقلبانه و خائنانه و جمع جعلی اونها رو از هم گسست، تمرکز فکر اونها رو متلاشی کرد، فضای فکرشون رو مشغول به همدیگه کرد. و بعدم وقتی این فضا ماهی ها شد، امام علیه السلام دیگه نگاه مروان نکرد، روش گرد ولی ایها الامیر انا اهل بیت نبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه و محل الرحمه بنا فتح الله و بنا ختم. شروع کرد از اوج عظمت اون چی که خدا در مورد اونا خواسته بود رو بیان کرد، ما ایناییم. یه طرف قضیه بود، اما طرف دوم قضیه هم امام کنار نذاشت، این جبهه نورانی نشون داد، گفت و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمه معلن بالفسق. دو جبهه درست کرد، این که فرمود قاتل نفس محترم هست، عملا وجود مبارک او داره هدایت میکنه، یعنی این کمر به قتل نفس محترم بسته. مگه نفسی محترمتر از سید الشهدا بود؟ این داره برای آینده بشریت و قضاوت انسانیت نسبت به ناب بودن و بی نفس بودن نهضتش سند درست میکنه و عالم رو به شهادت میگیره که این نفس محترمی که الان در وجود مبارک حسین ابن علی هست، او بالاخره قاتلش میشه. خب اینا اون موقع نفهمیدن، آشکارا گناه میکنه، در چارچوب گناه است که به قتل نفس محترم میرسه. آب پاکی هم رو دست اونها ریخت، یعنی امام اعراض نکرد، امام مداهنه نکرد، امام تقیه نکرد، با صراحت تمام فرود و مثلی لا یبایع لمثلی، هرگز مثل منی با مثل او بیعت نخواهد کرد. این مثل او یعنی کی؟ یعنی حسن ابن علی، یعنی امیرالمؤمنین، یعنی حضرت زین العابدین، یعنی هیچ کدوم از ماها اهل بیعت با او نیستیم. یعنی اصلا جایی دیگه برای این حرفا نمونده. بعدم یه نگاه تند انداخت و فرمود اما هر دوی ما تا صبح هم صبر میکنیم. موضع امام جا مقتدره، در اوج عزت و عظمت، در واقع اونهایی که دنبال قتل امام بودن، امام اینجا ورق رو برگردونده، امام داره به اینا لطف میکنه تا فردا فرصت میده، بگه تا فردا صبح صحبت میکنیم، صبر میکنیم تا ببینیم که کدام یکی از ما به خلافت رسول خدا سزاوارتره. خب چطور باید بیه؟ قبلا که گفته بود، ابهامی وجود نداشت، روشن کرد. بعد بدون اعتنایی به این جبهه برانداز جلسه رو ترک کرد و عبور کرد. ببینید امام یک دشمن شناس واقعیه، تمام ظرافت‌های برنامه دشمن رو تشخیص داده، تمام شئونات جامعه و ادراکات جامعه و مردمان خودش خوب می‌شناسه. دقیق می‌فرمایید، همه داره می‌دونه. اگر که ممکن بود فرصت حذف نمایندگان طاغوت بنی امیه در اختیارش باشه، اما کار نکرد. واقعا ممکن بود امام کار میتونست این کار انجام بده، یعنی شدنی بود اگر اراده میکرد. اون نیمه شب ممکن بود که قصد حاکمیت بنی امیه به تصرف در بیاد، میبره برگرد، اما امام کار نکرد. برای چی این کار نکرد؟ چون اگر مثلا امام موفق به انجام این کار میشد، ولید رو میکشت، مروان رو میکشت، قصد حکومتی به تصرف در میومد، مردم هم اصلاف امام رو میگرفتن. یکی از ایالت های اسلامی تحت تصرف وجود مبارک امام حسین علیه السلام قرار میگیره، چند مشکل و ابهام اساسی به وجود میومد برای وجدان بشری در روزگار خودش و در آینده، چون همونطور که اونا یه فرایند بودن، جبهه مقابلشون یه فراینده، ممکن بود کار جامعه و اجتماع به اما و اگرها بکسه، به بایدها و نبایدها بی انجامه. خب بالاخره وقتی کسی به قتل رسیده افتاده، مردم دلشون نسبت به او دیگه اگر کینه و عداوت هم داشته باشه رحیم میشه، میومدن سوال میکردن. خب بهتر نبود حالا یه روش مسالمت آمیزتری اینا دستگیر میکردی، میفرستادی، هم قدرت تو نشون داده بودی، هم نماینده های اونا رو بیرون کرده بودی و هم گفتی بیعت میکنم، ما هم که بودیم در خدمت شمشیر میزدی. ببین این ابهام در جامعه میمونه. ضمن این که اقدام دفعی امام به هدایت عموم جامعه نمی انجامی. اصلاح امور مردم و بازگرداندن مردم به راه و روش پیغمبر با این اقدام محقق نمی شود. چون امام وقتی قدرت رو به دست می گرفت اونا رو حذف می کرد، باید مدیریت و جامعه رو عملیاتی می کرد. می گفتن دعوا سر این قصر حکومتی رو که اون بیرون کرد، این اومد خودش سر جاش می شست. اگر این اتفاق نمی افتاد، یعنی مردم به راه و روش پیغمبر دعوت نمی شدن، مغز نهضت حسین ابن علی نبود، اصل تفاوت و اختلاف میان جریان حق و باطل برای همیشه تاریخ گم می شد. هیچ وقت پرده برداری دقیق نمی شد. یک کاوشگر محقق می رفت به جایی می رسید، اما وجدان عمومی بشر مثل امروز تشخیص حق و باطل نمی داد. یعنی شما امروز زیر سقف آسمان غیر از معاند بیعقل متحجر کسی در هیچ فرقه پیدا نمی کنی که افق والای حسین ابن علی رو تصدیق نکنه و تعفن و نکبت یزید رو امضا نکنه. اگر اون اتفاق بیفتاد این نمی شد. لذا برخورد نرم و مقدمه نرم‌افزارانه لازم برای ادامه کار حضرت سید الشهدا یک منطق عقلی داشت که همین جریان نرم‌افزاری و مدیریت نرم سید الشهدا علیه السلام و مقدمه او بر او حضرت حسن ابن علی علیه السلام بود که صفحه درخشان عاشورا رو باز کرد که یک خورشید بی غروب در اون روز به ظهور برسه و تا ابدیت درخشان و تابان و بالنده بمونه. برای امام حکومت با اقامه عدل و نشر عدل مفهوم و اعتبار داشت. اگه این دوتا توش نبود، اگه امر اقامه امر خدا و اصلاح امور مردم نبود، حکومت برای امام ارزش نداشت، همونطور که برای پدر والا مرتبش هم ارزش نداشت. لذا اگر این مأموریت به انجام نمی رسید، کاری انجام نشده بود و امام با اقدام دفعی باور کرده بود که کار به سرانجام مطلوب نمی رسید. لذا امام با اقتدار خارج شد، اما با خروج امام اختلاف و فتنه بین این دو افتاد. این او رو تقویض کرد، این به او داد زد، این گفت چرا نکشتی؟ ولید هم همونطور که عرض کردم غیر از مروان بود، شاید اون تتمه از وجدان هنوز توش بود و ولید نمیتونست در مقابل حقیقت مظلوم و بی انکار ابی عبدالله به خاندان وی و خوف از عذاب سخت و انتقام الهی خواسته اینها رو به هر قیمتی و به هر شکلی عملی بکنه. دنبال مماشات بود. این روحیه بود که اول عمر بن سعد هم داشت. حالا وقتی میرسیم اونجا اشاره خواهم کرد. عمر بن سعد هم اول کمر به قتل حسین بن علی نبسته بود، خیال یه اصلاح میشه اومد، اما وقتی تو باد طاغوت خوابید تبدیل به طاغوت شد. وقتی در مدار جریان فاجعه قرار گرفت خودش شد ابزار فاجعه، نه ابزار فاجعه که امیر فاجعه. اون شب شب 27 ماه رجب بود. امام علیه السلام برگشت، فردا روز که میشد روز 28 از ماه رجب در سال 60، مروان خودش رو در مسیر حضرت سید الشهدا قرار داد. خب میدونستن امام بالاخره بیرون میاد، تو مسیرش قرار گرفت و با دیدن وجود مبارک حسین ابن علی گفت که ابا عبدالله نزدیک شو، میخوام تو رو نصیحت کنم. کار دنیا به کجا رسیده؟ پنجمین حلقه عصمت و طهارت اسلام در کنار حرم پیغمبر آخر زمان و قبر نبی اکرم هم امنیت شد دست داده و هم شبه آدمی به نام مروان خودش رو صالح به این میدونه که او رو نصیحت بکنه. برخورد امام چطور باید باشه؟ در نهایت آرامش، در نهایت وقار، در نهایت سکینه فرمود که ابن ندر من نصیحت کن. این مدل مدیریت یعنی چی؟ یعنی در منطق مدیریتی دین حرف مروان رو هم باید شنید. گوش بدید، شنیدن هر، تحمل کردن هر، حتی از هنجره باطل شیوه و مرام حسین ابن علی بود. نه بس کفر مطلق، همه افعالی که بعدن حالا بهش خواهیم رسید. گویب نداره، شما اگه در مقام نصیحت هستی شما بیاد نصیحت کن، امام به عنوان منصور کسی که بلاس نصیحت بپذیره چون مقام اون ناصح بود مؤدبانه گوش داد، چون همیشه اون کسی که نصیحت میشه بدهکار ناصحه، اگه ناصح امین باشه، که نباشه حتی ناصح غیر امین باشه حق امکان داره توش در بیاد، اقلش این فتنه های اونها آشکارتر میشه، از اونها رفتاری به ظهور میرسه که میتونه راه رو باز بکنه. نصیحت کن، بگو ابی عبدالله به جای نصیحت بود به دستور میدم، به دستور میدم که با یزید بیعت کنی چون خیر دنیا و قیامت تو اینه. ببین ناصح کیه، تشخیص چیه، مردم با استدلال نگاه میکنن شاهد این ماجرا هستن. الله اکبر، مروان خیر دنیا و قیامت سید الشهدا، ابی عبدالله دردانی پیغمبر فرزند فاطمه تشخیص میده، اینا هم هدایت درست میکنه، شاید مردم به حرکت در نیان اما فهمشون در خلوتشون به یه کرسی میشینه. وقتی که این رو گفت دیگه اینجا حرف شنیده، تو صحبتش نفریده، جلسه هم نداشته، حرف رو کامل شنید. بعد وقتی که او صحبتش تموم شد با نهایت آرامش و وقار فرمود انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام سلام اذ قد بنیت الامه براء مثل یزید. مروان اگر فرمان روایی مسلمان ها در اختیار مثل یزید قرار بگیره باید فاتحه اسلام رو خوند. بعد یه نگاهی تند به مروان کرد، این به مروان نگاه نکرد، این حیثیت طاغوتی بشر رو کوبید، چون مروان یکی نبینید، مروانی که میبینید معاویه و یزید با هم ببینید، اینا داره سابقه هم. گفت وای بر تو، تو امر میکنی من با یزید کنم، من با یزید بیعت بکنم، بعدم با آرامش رو البته اتو بعید نی، یه مثل تویی حتما باید دعوتش و فراخوانش برای بیعت با مثل یزیدی باشه. خب علت و ریشه این حرف چیه؟ اینه که فرمود چون تو همون کسی هستی که قبل از اینکه به دنیا بیای و اون زمانی که در صلب پدرت قرار داشتی رسول خدا او رو لعن کرده، او رو نفرین کرده، و یه همچین آدمی هم فقط با دعوت کننده بیعت برای یزیده، نوری از این ساطع نمیشه. بعدم با تندی تمام و در اوج عظمت، شما ببینید این یکی از علائم مدیریت دینی و توحیدی اینه، در قلمرو طاغوت هم مقتدره، دست پاچه نمیشه با یه مثلا گم بکنه راه رو چپه بکنه و بیفته استیصال و درماندگی و فلاکت، نه در کانون فتنه و توطئه هم هست با عظمته، به قدرت ایمان محکمه، به قدرت ایمان حقیقت دین رو ابلاغ میکنه، به مسئولیتش تا اونجایی که وظیفش هست عمل میکنه. لذا بعد فرمود برو از من فاصله بگیر، به قول ما دیگه ریختت نبینم. 28 روز ماه رجب آرام آرام سفری شد، وقت مونده 3 دقیقه میگم باشه. ماه رجب وقتی 28 روزش سپری شد و خورشید غروب کرد، تصمیم سید الشهدا به هجرت بود. تصویر این چیه؟ هجرت یه روز از مکه به مدینه است، یه روز از مدینه به مکه، یه روز پدر بزرگ این کارو میکنه، یه روز نوه این کارو میکنه، نقطه مقابلش یه روز ابو سفیان مانعه و عامل این هجرته، امروز نوه اوست. شما تطبیقات